کتاب صوتی قدرت خود تلقینی اثر پل ژاگو از وبسایت مای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
3. زمان و تناوب جلسات. چه مدت زمانی برای یک جلسه خود تلقینی لازم است؟ نمی توانیم قاعده مشخص و یکسانی برای تمام موارد مختلف در نظر بگیریم. بهتر است متناسب با میزان وخامت ظاهری اختلال شخص مورد معالجه یا اهمیت بهبود روانشناختی که به او تلقین می‌کند زمان هر جلسه را تعیین کنیم. هر جلسه دست کم حدود 10 دقیقه وقت لازم دارد، ولی حتی اگر بیش از یک ساعت هم طول بکشد ضرری ندارد. برای تمرین خود تلقینی شب درست قبل از خواب را توصیه می‌کنیم، چرا که هنگام به خواب رفتن اندیشه خود به خود در ناهوشیاری رسوخ و در طول خواب کار خود را دنبال می کند. در این حالت انفعال لحد کمال است. بقیده من تناوب و تعداد جلسات از مدت زمان هر یک از آنها اهمیت بیشتری دارد. بهتر است روزی 3 بار و هر بار 10 دقیقه به خود تلقین کنیم تا اینکه هر دو روز 1 ساعت. در خواب مصنوعی تجربی آموختیم که تکرار باعث قدرت تلقین می شود. این اصل درباره خود تأثیری نیز صادق است. 4. تأثیر آنی، تدریجی یا مدت دار. گاهی پاره ای از موارد مهم سریعاً به نتیجه می رسند، در حالی که برای مواردی که ظاهراً ساده ترند به تعداد جلسات بیشتری نیاز داریم تا به نتیجه برسیم. همانطور که بارها دیده شده است، ناشنوایان یا معلولینی در چند دقیقه شنوایی یا حرکت خود را بازیافتند، در حالی که ورم روده ساده غالباً 6 هفته یا بیشتر زمان برای درمان لازم دارد. برای بهبود بیماری های حادتر لزوماً به تلاش درونی پیچیده تر و دشوارتر نیاز نیست. به علاوه همانطور که در بخش اول شرح دادم، تلقین پذیری اشخاص با هم متفاوت است. هر چند تمرین نحوه مفید تلقین پذیری را پرورش می دهد، باز نمی توانیم رابطه مدت زمان و تکرار جلسات را با سرعت نتیجه گیری بسنجیم. آنچه باید نیک به خاطر بسپاریم این است که هیچ تلاشی بیهوده نیست و اگر تلقین را به طور منظم حتی در شرایط نامساعد انجام دهیم، می توانیم قاطعانه مطمئن باشیم که به سوی هدف پیش می رویم. اگر فوراً حتی بعد از چند جلسه تغییر محسوسی مشاهده نکنیم، باید به یاد آوریم که تلقین در دراز مدت به نتیجه مطلوب می رسد. شما با خود تلقینی در ناهوشیاریتان محرکایی را به عنوان اندیشه یا تصور نگه می دارید و این محرکا کاری درونی را انجام می دهند که ممکن است تا آخرین مرحله از آن بی اطلاع باشید. برای هنر نفوذ بر خود در آغاز نیاز به سازمان بخشی دارد. رفتارهایی که توسط تلقین آگاهانه به ناهوشیاری منتقل می شوند و در خلاف جهت زنجیره نسبتاً گسترده‌ای از انگیزه های درونی اند که ناخودآگاه در طول زمان شکل گرفتند. در 2 یا 3 جلسه اول بهتر است به این سازماندهی بپردازیم و نوع بهبود بخشی روانی را آغاز کنیم. 5. برای افراد ضعیف شده. اشخاصی که چندان احساس ضعف می کنند که خود را ناتوان از اجرای شیوه های یاد شده می بینند، شاید از همین لحظه در این فصل یکی از 2 روش زیرا برای شروع آسان تر یابند. روش اول شامل نوشتن تلقین هاست، به جای تکرار آنها در ذهن. جمله‌ای بسیار کوتاه مثل من روز به روز تواناتر می شوم کاملا مناسب به نظر می رسد. بعد از اینکه این جمله را چندین بار نوشتم، حرکت درست ماشینوار و غیر ارادی به ناهوشیاری سپرده می شود. حرکت دست و تأثیر دیداری مکرر کلمات مشابه موجب القای اندیشه می شود و توجه که وقت کافی صرف کرده بیش از این خود را خسته نمی کند. روش دوم که در جای دیگری هم شرح داده شده از این قرار است. با حروف درشت و خوانا روی کاغذ سفید و زخیمی مثل مقوا عبارت برگزیده خود را با یک ماژیک پهن می نویسید. سپس آن را به دسته کتاب یا پشتی صندلی طوری در مقابل خود قرار دهید که نگاهتان به آسانی به صفحه جلب شود. با آسودگی روی مبلی در همان نزدیکی بنشینید و در حین استراحت بگذارید نگاهتان روی این متن برگردد و ناهوشیاریتان را جذب کند. سرانجام می توانید از یک روان درمانگر یا یکی از اطرافیان که برای شما عزیز است یاری بخواهید که خودش به طور شفاهی تلقین هایی به شما بدهد. 4. تسلط بر خویشتن. 1. خواستن توانستن است. الف. اولین خود تلقینی ها. میل تسلط بر خویشتن یعنی اندیشه سنجیده که حاصل مشاهدات و تجربه های شخصی است به بروز مزیت های تسلط کامل بر خویشتن می انجامد و به این ترتیب خودش اولین خود تلقینی را پدید می آورد. می دانیم که اندیشه در ابتدا باید روی ناهوشیاری کار کند تا انگیزش های بهبود بخشی در آن بیفزاید. فقط تمایل مبهمی برای چیرگی بر خود که به زحمت هر از گاهی متناوباً در ذهن می آید برای رسیدن به نتیجه کافی نیست. با همه اینها این تمایل سرچشمه های مورد نیاز را قدرتمندانه در اختیار دارد. چنانچه با دقت در زمانی طولانی و فواصل کوتاه‌تر اندیشه را به تخیل تحمیل کند، اندیشه شکل می گیرد، رشد می کند و به تعداد زیادی تفکر پیوسته دیگر می پیوندد و در حالی که نخستین واکنش ها را تشدید می کند، تکثیر می شود. این تکثیر حاصل همکنشی است. پس فردی که می خواهد در حدی معقول بر خود حاکم باشد، باید ذهن خود را به درستی از اندیشه هایی که یقیناً برایش میسرند پر کند تا با وجود ناتوانی ظاهری به هدفش برسد. هر بار که به آن فکر می کند، باید با خویشتن تکرار کند: من می توانم کاملاً بر خود مسلط شوم. برخلاف میل کسانی که سعی می کنند مرا منصرف کنند یا به من بقبولانند که موفق نمی شوم یا مانع تلاشم شوند، کاملاً بر خود مسلط می شوم. من همه آنچه برای تسلط بر خویش لازم است را در اختیار دارم. هر روز تسلط من بر خویش از هر نظر با ثبات بیشتری برقرار می ماند. من حاکم خویش هستم. من با چنین افکاری بهبود شخصیتم را آغاز می کنم. من انگیزش معقولی را که حتما نتیجه بخش است به نیمه هوشیاری خود منتقل می کنم. هر کس می تواند این عبارت ها را با ذهنیت خود سازگار و آنها را ساده کند. من می توانم به تسلط بر خویش نائل شوم یا آنها را مطابق میلش تغییر دهد و از هر فرصتی برای جا انداختن عبارت ها در مغزش سود جوید و مقدمات کار را به نتیجه آنی و بسیار دلگرم کننده فراهم آورد. بگذارید تا اندیشه های مورد نظر بدون هیچ تلاشی از جانب اراده و با تأملی آرام بر تخیل شما منعکس شود. مثلا خود را تسلیم خواب یا رخوت خواب‌آلوده ناشی از تکانهای قطار کنید. اگر بتوانید در جاده ساکت نه خیلی سریع و نه خیلی آرام قدم بزنید، بسیار عالی خواهد بود. جایی که توجه بتواند بدون واهمه منفعل بماند. در این حال برای تنفس عمیق ریه های خود را کاملا باز کنید. بدیهی است روش مرسومی که در فصل قبل شرح دادیم در همه موارد کاربرد سودمندتری دارد. همیشه می توانیم برای خود تلقینی وقت پیدا کنیم، به شرطی که با آن بیاندیشیم. اندیشه اولیه تسلط بر خویش را باید انتهای رشته ای تلقی کنیم که به تحقق یافتن ثمر بخش این اندیشه می انجامد. بهتر است این انتها را تعیین و تثبیت کنیم تا مبادا در سیل افکار دیگر گم شود. انسانی که میگوید چقدر دلم میخواست شخصیت قوی تری داشتم، هرچند همیشه بسیار ضعیف هستم، به ضعف خیش معترف است. هنگامی که حوادث موجب میشوند از این ضعف و بی‌ثباتی متاسف شود، هرچند ناپایدار به این میل فکر میکند، ولی برای حفظ حضور این میل سودمند در ذهنش تلاشی نمیکند. او میگذارد این میل در وی فروکش کند تا اینکه شرایط جدیدی دوباره این میل را در او زنده کند. پس با شور و اشتیاق سر رشته، یعنی برنامه‌ای برای تسلط بیشتر بر خویش را به دست می‌گیرد. آن را همچون دوستی بدانید که نمی‌خواهید لحظه‌ای از شما دور باشد، یا دست کم دوستی که اغلب او را می‌بینید. با در نظر گرفتن این فکر مهم که رهاورد تجربه است، به خود بگویید: این فکر تمام توجه من را به خود جلب می‌کند. جذابتر و مقاومت ناپذیرتر از همیشه مرا وسوسه می کند. این فکر با نیروی عظیم بهبود بخشی که در اختیار دارد تمام موانع را پشت سر می گذارد.
شما عزیزان می توانید برای دریافت کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.maisuccess.com مراجعه فرمایید.
به وقت نیاز از نشانه های مادی استفاده کنید تا این میل ناب را در خود بازیابید و تثبیت کنید. دیدن ناهوشیاری از هوشمندی خاص خود برخوردار و قوه ابتکارش شگفت‌انگیز است. خودتلقینی های بسیار ساده‌ای برای دستیابی به نتیجه‌ای که القا می‌کنند کافی‌اند. از جمله توصیه‌های امیل کوه، اوضاع و احوال من هر روز از هر نظر بهتر و بهتر می‌شود. در اینجا بهتر است بگوییم من هر روز از هر نظر بیشتر برخیش مسلط می‌شوم. اینجا هم مثل جاهای دیگر اصل تقسیم کار نقش فوق‌العاده‌ای دارد. نیمه هوشیاری شما نیازهایی را که به تفصیل برای شرح می دهید سریعتر و بهتر برآورده می کند. به فهرست روانشناختی. با تجربه ترین کارشناسان روانشناسی تکوینی با من هم داستانند که بهتر از اولین تلقین ها را با فهرستی همراه کنیم که موشکافانه به نکاتی می پردازد که برای بهبود بخشی ما اهمیت دارند. به علاوه اگر فایده دیگری نیز نداشته باشند که اینطور نیست، دست کم این آزمون درون نگرانه کمک بکند تا اندیشه اولیه را تثبیت کنیم و پرورش دهیم. بنابر اصلی که به تجربه ثابت شده، باید از خود تلقینی های منفی بپرهیزیم. این مرحله را با دیدی مثبت به آرزوها سپری کنید. نگویید من برای برقرار کردن رابطه با هم نوعانم نیروی کافی ندارم. بگویید من به نیروی بیشتری نیازمندم. از پافشاری بر عادت‌های زشت خودداری کنید و بگویید من این عادت را ترک می‌کنم. از میان خوانندگان کتابم، افرادی که با مراقبه آشنایی کمتری دارند، دچار شک و ابهام خواهند شد. با این وجود، ای کاش این اندیشه را که کمی ذهن آنها را پریشان می‌کند رها نکنند. یعنی همان اندیشه‌ای که با آن خود را آنطور که می‌خواهند باشند توصیف می‌کنند. وقتی اندیشه‌ها نمی‌آیند، باید همچون براده‌های ریز آهنی که بر زمین پاشیده شده با آنها رفتار کنیم. یک آهنربا در برابرشان میگیریم. آهنربا نماد شخصیت برجسته آشنایی است که میخواهیم همچون او باشیم. شخصیتی که به اختیار برگزیده ایم در ذهنمان مجسم میکنیم و خصوصیاتش را که به تدریج در ذهنمان شکل میگیرد یادداشت میکنیم. اگر نتوانیم همه خصوصیات را یک بار یادداشت کنیم، دوباره تلاش میکنیم تا طرح دلخواه را به همین شکل چندین بار در ناهوشیاری خود حک کنیم و از خصوصیات اخلاقی این شخصیت برجسته الگو برداریم. در هر حال من خودکاوی را به این روش ترجیح می دهم. زیرا انسان صادقانه با ویژگی های خود روبرو می شود و زمینه مناسب برای اصلاحگری فراهم می آید. جیم، راندن اندیشه های مزاحم. طبیعی است چنانچه در جریان اولین خودتلقینی ها، چون تهیه فهرست روانشناختی که در بالا برشمردیم، احساسات نومید کننده بر ما آرز شوند. غالبا تمایل به بازسازی شخصیتی در احساسات مبهمی حل می شود. وظیفه سنگین، هدف دوردست و موفقیت غیر قابل پیشبینی به نظر می آید. در واقع باور نمی کنیم که می توانیم. اینها اندیشه های ویرانگر، تصویرهای منفی و خودتلقینی های ناخواسته ای هستند که در گذشته ضبط شده و دوباره ظاهر می شوند. نباید برای آنها اهمیت خاصی قائل شویم و نباید به هیچ وجه از بابتشان نگران شویم. همواره واقعیت را در نظر بگیریم. یعنی به هر اصلاحی که مصرانه به آن اندیشیده ایم به احتمال کاملا قطعی دست یابیم. 2. چگونه امکانات خود را افزایش دهیم؟ الف. برنامه ریزی زمانی دقیق. با استفاده از یک برنامه ریزی دقیق که اصلی بنیادی است، می توانیم از کثرت حالت‌های روحی که اندیشه تسلط بر خیشتن را به آسانی زائل می کند جلوگیری کنیم. از طرفی این برنامه ریزی باید کاملا مشخص باشد. قبل از هر چیز سازماندهی زندگی مطابق برنامه تنظیم شده امیال آنی را متعادل می کند و ناهوشیاری را تحت نفوذ اندیشه سنجیده قرار می دهد. درست قبل از به خواب رفتن یا هر زمان دیگری که می توانیم از روش متداول خود تلقینی بهره جوییم، کافی است تا بگذاریم تخیل چند لحظه بر روی هر یک از فعالیت‌های اصلی که برای روز بعد به ترتیب در نظر گرفته ایم مکس کند تا به پیدایش عادت سودمندی انجامد که آن را نظم می‌نامیم. آنها که از این حس محرومند نباید انتظار داشته باشند که از روز اول به نفع معجزه آسایی به آن دست یابند. در ابتدا اولین نشانه های نظم آشکار می شود. از نخستین جلسه ها بی نظمی همیشگی در چند مورد اصلاح خواهد شد. طبیعی است اگر روند پیشرفتی که در راه است متناوباً با فراز و فرودهایی روبرو شویم، بعد از نوسانهایی کم و بیش مشخص با پافشاری بر نیتهای سازنده به تحقق یافتن آنها نائل می شویم. به فعالیت مایه پویایی زندگی است. نظم به معنی چارچوبی است که فعالیت‌های روزانه در آن سامان می‌گیرند. افزایش نظم یعنی ازدیاد امکانات فعالیت در زندگی، بازدهی بیشتر، کسب روزافزون آگاهی‌های مفید و استفاده از فرصت‌های پربار و بی‌شمار. بنابر این، به طور کلی بخش عمده فعالیت‌های ما به آن چیزی بستگی دارد که خود را به انجامش توانا می‌دانیم. خستگی بیش از حد به ندرت از نفس کار کردن ناشی می‌شود. در نزد اکثر ما کار و فعالیت بدون ایجاد خستگی و فرسودگی منابع انرژیزای ما را می افزاید. فعالیت مایه پویایی زندگی است. نخستین گام به سوی یک زندگی پرشور و بارور عبارت است از عدم پذیرش این اندیشه که نمی توانیم بیشتر و بهتر کار کنیم. طی جلسات روزانه خود تلقینی این قاعده را نیک به کار گیرید. شما ناهوشیاری را به انجام کاری راضی می کنید و او هم همانطور عمل می کند. ناهوشیاری که به سودمند و خوشایند بودن بی تحرکی یا کمکاری متقاعد شده باشد، طبعا زمانی که می خواهید به فعالیت دامنه دارتری بپردازید، بر سر راهتان مانع پدید می آورد. در مقابل، او را با این واقعیت آشنا کنید که سپری کردن یک روز طولانی و پرمشغله به مراتب لذت بخش تر است. برای برآورده شدن نیازهایتان اجازه دهید میل به توانا شدن، میل به دیدن و فرا گرفتن چیزهای نو و میل به اجرای طرحی در حداقل زمان لازم در شما زنده شود. فقط چند روز این برنامه را آگاهانه بیاموزید. طولی نمی کشد که به تجربه پی خواهید برد که منظور ما از واکنش‌های نیمه هوشیارانه چیست. شما قطعاً احساس خواهید کرد که اشتیاق دارید از خود بیشتر مایه بگذارید. احتیاج خواهید داشت تا توانایی‌ها و قابلیت‌هایتان را بیشتر به کار اندازید. آنگاه تصور درخشانی از امکان دستیابی شخصیتتان به کمال مطلوب در برابر دیدگاهتان ظاهر خواهد شد. چه شادمانی بی حد و مرزی!
شما عزیزان می توانید برای دریافت کتاب‌های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.maisuccess.com مراجعه فرمایید.